قوای آمریکایی در افغانستان میگویند که در حمله های هواییشان بر تندروان اویغور و طالبان مسلح در بدخشان یک تعداد از آنها را کشتند و واشنگتن از رژیم سوریه و روسیه متحد سوریه خواسته است که به حمله ها بر مناطق تحت کنترل شورشیان پایان بدهند. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر از رادیو آزادی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. از هر جایی که با ما هستید و رادیو آزادی را میشنوید، سلام های من ستار فروخ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. در ابتدا سرویس خبری. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم هند بر تعهدشان در راستای امنیت افغانستان تاکید ورزیدند. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در یک بازی پنج آوره وارد میدان شوند و انتظار می‌رود وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه سفر کند. تفصیل اخبار. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با نرندرا مودی صدر اعظم هند از طریق تلفن روی چندین موضوع منطقه‌ای به شمول جنگ در افغانستان صحبت کرده است. در اعلامیه قصر سفید که روز پنجشنبه نشر شد گفته شده است که دو رهبر بر تعهدشان در راستای امنیت افغانستان تاکید کردند. واشنگتن اخیراً اعلان کرد که کمک به پاکستان همسایه و رقیب منطقه‌ای هند را بنابر این ادعاها که اسلام آباد به شورشیان مسلح که در افغانستان فعالیت میکنند پناهگاه امن فراهم کرده است توقف میدهد. پاکستان ادعاها در این مورد را رد میکند. حکومت آمریکا در عین حال تلاش ها را برای تقویت روابط نظامی و اقتصادی با هند آغاز کرده است. هند کمکش به افغانستان را در سالهای اخیر افزایش داده است. قصر سفید میگوید که ترامپ و مودی در مورد رسیدگی به وضعیت بیش از 680 هزار تن از مسلمانان روهینگیا که از میانمار یا برما به کشور همسایه بنگلادش فرار کردند نیز بحث کردند. قوای نظامی میانمار متهمند که پس از آن با صدها هزار فرد ملکی روهینگیا بدرفتاری کرده و قریه های آنان را به آتش کشیدند که افراد مسلح روهینگیا تابستان گذشته دست به حملات زدند. حکومت میانمار میگوید ملکی ها را هدف قرار نداده است و اقداماتش علیه تندروان روهینگیا اتخاذ شدند. اتحادیه اروپا از آغاز گفتگو روی مرحله جدید همکاری و مشارکت با افغانستان خبر می دهد. مایا کوجیان چیچ سخنگوی بخش روابط خارجی و پلیسی امنیتی اتحادیه اروپا در صحبت با رادیو آزادی گفت فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز با اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان در شهر بروکسل پایتخت بلژیم ملاقات کرد. به گفته وی هر دو جانب در این دیدار بر تعهداتشان در راستای تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید ورزیدند. خانم کوجیانچیچ گفت پس از این ملاقات اولین نشست کمیته مشترک همکاری و مشارکت افغانستان و اتحادیه اروپا برگزار شد. او افزود کمیته مشترک دو گروه کاری را ایجاد کرد که یکی درباره حقوق بشر، حکومتداری خوب و مهاجرت و دیگری در مورد انکشاف اقتصادی و اجتماعی بحث می‌کند. اتحادیه اروپا میگوید این کمیته مشترک به هر دو جانب زمینه را فراهم میکند که در مورد آجندای اصلاحات در افغانستان بحث و گفتگو کنند. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در یک بازی پنج آوره وارد میدان شوند. این بازی یک روزه یا پنج آوره ساعت 2:30 پس از ظهر به وقت افغانستان در شهر شارجه امارات متحده عرب آغاز می‌شود. تیم‌های افغانستان و زیمبابوه 4 مسابقه دیگر پنج آوره نیز در پیش دارند. عزیز الله فضلی مشاور کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که کرکت بازان افغان در بازی های پنج آوره نیز درخشش خوب خواهند داشت.
افغانستان ملی لوبډله به یو ځل بیا هم د زیمبابوې په وړاندې په ورځنی سیالۍ کې هم ښه ځلیږي، ځکه چې د افغانستان ملی لوبډله د دې لپاره مدګی لري.
تیم ملی کرکت افغانستان به تازگی در این سلسله از بازی‌ها زیمبابوه را در دو مسابقه 20 اوره شکست داد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتظار می‌رود ریکس تیلرسن وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه سفر کند. این سفر تیلرسن به دنبال افزایش تنش‌ها بر سر تشدید خشونت در سوریه صورت می‌گیرد. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ریکس تیلرسن از 11 الی 16 ماه جاری میلادی از اردن، ترکیه، لبنان، مصر و کویت دیدن خواهد کرد. تیلرسن هیئت آمریکایی را در نشست ائتلاف جهانی ضد داعش در کویت رهبری خواهد کرد و در کنفرانس بازسازی عراق که روز سه‌شنبه آغاز می شود اشتراک خواهد نمود. احتمالاً جنگ داخلی سوریه که از آن نزدیک به 7 سال می گذرد یک موضوع کلیدی در گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با رهبران منطقه‌ای خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز درخواست مقامهای امور بشری این سازمان را در خصوص برقراری آتش بس یک ماه در سوریه رد کرد. در این حال آمریکا از سوریه و روسیه متحد سوریه خواسته بود که به حمله ها بر مناطق تحت کنترل شورشیان پایان دهند. روسیه دیروز با تقاضای آتش بس که از سوی کویت و سویدن نیز مطرح شده بود و آمریکا و فرانسه از آن حمایت کرده بودند مخالفت کرد. واسیلی نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت میخواهند که شاهد آتش بس و ختم جنگ در سوریه باشند، اما مطمئن نیست که تروریستان با آن توافق داشته باشند. پانور مومتزیس هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد برای سوریه روز سه‌شنبه خواهان برقراری آتش بس یک ماه شده بود تا به دنبال تشدید درگیری در غوطه شرقی و ادلیب به ملکی‌های نیازمند رسیدگی کنند. و دیروز در پاکستان است مسنونین قضیه قتل یک محصل پانتون همزمان با رهاییشان از توقیف به گرمی استقبال شد. این محصل به اتهام توهین به مقدسات کشته شده بود. 26 فرد تبرئه شده از این قضیه از سوی اسلامگراهای تندرو در شهرک مردان در شمال غرب پاکستان به عنوان قهرمانان استقبال شدند. یک محکمه پاکستان روز چهارشنبه در ارتباط به قتل مشعل خان یک تن را به مجازات مرگ، 5 تن را به سبت و 25 نفر دیگر را به 3 سال زندان محکوم کرد. مشعل خان 23 ساله محصل 15 ژورنالیسم پانتون عبدالولی خان در 13 ماه اپریل پارسال در شهرک مردان از سوی یک گروهی از افراد کشته شد. او را به نشر مطالب کفرآمیز در رسانه‌های اجتماعی متهم کرده بودند، اما یک بررسی رسمی در این مورد نشان داد که بر این محصل اشتباهاً اتهام وارد شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه که با ما باشید از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. قوای آمریکایی در افغانستان میگویند که در حمله های هواییشان بر تندروان اویغور و طالبان مسلح در بدخشان تلفات وارد شدند. قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در این حال از آمادگی ها برای آغاز عملیات نظامی در شرق افغانستان خبر می دهد. واشنگتن از رژیم سوریه و روسیه متحد سوریه خواسته است که به حمله ها بر مناطق تحت کنترل شورشیان پایان بدهند. دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم دنبال میکنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه پخش میشوند. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. می پردازیم به گزارش ها و مطالب این برنامه. نیروهای آمریکایی در افغانستان می گویند که در حمله های هوایی این نیروها با تندروان اویغور و طالبان مسلح در این کشور تلفات وارد شده است. به گفته قوای آمریکایی در افغانستان این حمله ها به تازگی در ولایت بدخشان اجرا شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
قوای هوایی به رهبری امریکا در عملیات بدخشان مراکز آموزش طالبان و شبکه حمایت کننده گروه مسلح جنگجویان اویغور در مرز با چین و تاجیکستان را مورد هدف قرار دادند. دفتر مطبوعاتی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در یک اعلامیه میگوید در نتیجه بمباردمان نیروهای هوایی مراکز آموزش و مواضع طالبان از بین رفتند. ناتو در این اعلامیه میگوید این مراکز آموزشی و مواضع شورشیان طالب در داخل افغانستان در نزدیکی مرز با چین و تاجیکستان موقعیت داشته و برای حمله های تروریستی به کار برده می شوند. ناتو در اعلامیه خود می افزاید این عملیات برای کشورهای همسایه افغانستان اطمینان می‌دهد که این کشور محل امن تروریستان نیست. جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، در این اعلامیه گفت که افغانستان برای هیچ گروه تروریستی پناهگاه امن نبوده و نیروها به رهبری ناتو در این کشور این گروه‌ها را در هر جایی که باشند مورد هدف قرار می‌دهند. ناتو میگوید حمله های قوای هوایی افغان و ناتو بر ضد گروه های طالبان و داعش و همچنان سایر گروه های تروریستی در شمال افغانستان افزایش یافتند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید حمله های اخیر بر ولایت شمالی از جمله بدخشان از سوی نیروهای هوایی مشترک افغان و ناتو صورت گرفتند. تورن جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی چنین معلومات داد: در بدخشان عملیات نیروهای ما و هم قوای هوایی خارجی را اندازی شده که در نتیجه آن 6 تروریست خارجی کشته شدند. ما روز گذشته نیز عملیات هوایی داشتیم که در آن هم تعدادی از قوتهای دشمن کشته و زخمی شدند. اما آیا این عملیات بر ضد جنگجویان جدایی طلب اویغور به تقاضای حکومت چین صورت گرفته است؟ جنرال دولت وزیری:
ما
هیچ عملیاتی را به تقاضای چین و یا دیگر کشورها انجام نداده و نه هم انجام می دهیم. چین کشور دوست ما است و با ما در عرصه های زیاد از جمله معارف کمک می کند. مگر هر هدفی را که نیروهای کشفی و استخباراتی ما به دست می آورند و تعیین می کنند ما بالای آن حمله می کنیم. نهضت اسلامی ترکستان شرقی یک گروه افراطی مسلمانان اویغور بوده که در شرق چین فعالیت دارند. اعلامیه ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان می افزاید که این گروه با طالبان و شبکه القاعده مشترکاً فعالیت می کند و در بسیاری حمله های تروریستی در چین مسئول شناخته شده است. در اعلامیه آمده است شماری از اعضای این گروه در سال 2002 میلادی به خاطر پلان حمله بر سفارت آمریکا در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، از این کشور اخراج گردیدند.
در همین حال قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که عملیات نظامی بر ضد شورشیان مسلح در مناطق شرقی افغانستان برا انداخته خواهد شد. جنرال جان نیکلسن روز پنجشنبه یعنی دیروز در جریان سفر به لغمان گفت این عملیات در هفته های آینده رو اندازی خواهد شد. نیکلسن افزود فشارها بر شورشیان مسلح را در افغانستان حفظ می کنند. نورولا شایان از کابل گزارش می دهد.
در ادامه فشارها بالای مخالفین مسلح دولت، قماندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان از آغاز عملیات در ولایات ناامن کشور در هفته های آینده خبر می دهد. جنرال جان نیکلسن روز پنجشنبه در سفر به ولایت لغمان گفت فشارها بالای مخالفین مسلح بیشتر خواهد شد. وی همچنان گفت به خاطر امنیت شهر کابل دوشادوش نیروهای امنیتی افغان کار میکنند. عملیات در هفته های آینده در ولایات شرقی آغاز می شود و ما فشار را بالای دشمن بیشتر می کنیم. ما عملیات های را در جنوب و شمال نیز را اندازی می کنیم تا صلح و ثبات در افغانستان تأمین شود. همچنان ما بالای امنیت کابل تمرکز داریم و شدیداً بالای آن کار می کنیم. وی اطمینان داد که جلوه حملات تروریستی طالبان را می گیرند. به گفته وی طالبان حمله بالای مراکز ولایات و ولسوالی ها را متوقف کرده و به حملات تروریستی در شهرها رو آورده و غیر نظامیان را هدف قرار می دهند. از سوی هم شریف یفتلی لوی درستیز اردوی ملی افغانستان که در این سفر حضور داشت می گوید آمادگی ها به خاطر عملیات در ولایات شرقی اتخاذ شده است.
سطح ادارات قوات ها فوق العاده خوب است. تدابیر آمادگی برای اجرای عملیات ها بهتر است. ظرفیت سازی وجود دارد. و امیدوار هستیم که در عملیات ها دست آورده بسیار خوب داشته باشیم و تلفات بسیار سنگین با حمایه هوایی قماندانی محترم آریس و دیگر قوات های اردوی ملی افغانستان عملیات موفقانه در اینجا داشته باشیم.
آقای یفتلی همچنان افزود در سال 1397 تلاش دارند تا سطح حاکمیت دولت تا 80% خاک افغانستان برسد.
نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. 9:15 صبح به وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیو پیک، برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
برنامه خبری نیمه روز یا استدیوی پیک از رادیو آزادی همه روزه از ساعت 1 بعد از ظهر تا ساعت 2 بعد از ظهر، یعنی برای 1 ساعت پخش می شود. می پردازیم به گزارش ها و موضوعات خبری برنامه حاضر. شماری از فعالان مدنی و حامیان حقوق زن در یک گردهمایی در هرات، محاکمه صحرایی و لدوکوب یک زن در ولایت تخار را محکوم کردند و خواهان رفع خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان شدند. شاپور صابر گزارش می‌دهد.
لدوکوب یک زن در یک محکمه صحرایی در ولایت تخار واکنش فعالین مدنی و مدافعان حقوق زن در ولایت هرات را برانگیخته است. شماری از فعالین مدنی و مدافعان حقوق زن نگران محاکم صحرایی علیه زنان در افغانستان هستند. این افراد در یک گردهمایی اعتراضی تأکید می کنند که انجام این اعمال مخالف با اصول دینی است. اعتراض کنندگان از حکومت افغانستان خواهان گرفتاری و مجازات عاملان قضایای خشونت علیه زنان هستند. حسین نیکزاد، مسئول شبکه زنان افغان در غرب افغانستان، و ملاله علوی، یک از فعالین مدنی در هرات.
ما از حکومت می خواهیم این افراد ناآگاه از اصول دین را وادار به سکوت کنند تا صدای زنان شنیده شود.
ما از ارگان‌های عدلی و قضایی و از جمهوری اسلامی افغانستان، حکومت وحدت ملی، تقاضا داریم تا که عاملین را به شدیدترین مجازات محکوم کنند.
موجودیت مخالفان مسلح دولت در برخی از مناطق دوردست و عدم کنترل نیروهای دولتی در این مناطق از عمده‌ترین دلایل خشونت علیه زنان خوانده می شود. با این وجود سکینه حسینی، یک از اعضای شورای ولایتی هرات، می گوید تا زمانی که حکومت افغانستان در مناطق دوردست امنیت را تأمین نکند، زورمندان دست از خشونت علیه زنان نخواهند کشید. در این حال مولوی سید احمد آخوندزاده، یک از عالمان دین در ولایت هرات، محاکم صحرایی علیه زنان در افغانستان را خودسرانه و مخالف با دین اسلام می‌خواند.
طبق قوانین شرعی هر کسی که خودسرانه به حساب جاهلانه زنان و مورد خشونت قرار میده و در معذر آن بلت چوب میپردازه، این هیچ ربطی و هیچ چیزی به اسلام عزیز نداره.
این واکنشا بعد از آن صورت میگیرد که روز جمعه تصاویری در صفحات اجتماعی به نشر رسید که نشان میداد گروهی از مردان در یک محکمه صحرایی یک زن را به شدت شکنجه میکردند. به دنبال این رویداد مقامات محلی در ولایت تخار از بازداشت 7 تن به اتهام این حادثه سخن زده بودند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی.
حالا هم بیاید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها و نشریه ها را ژک فرهمدی مرور کرده است.
پنتاگون برای حمله های گسترده علیه طالبان آمادگی می گیرد. این عنوان یک مطلب روزنامه تایمز چاپ بریتانیا است. در این مطلب می خوانیم که ایالات متحده در حال برای حمله های گسترده آمادگی می گیرد که فصل جنگی طالبان پیش روست. روزنامه می نویسد نیروهای اضافی آمریکایی برای اجرای حمله ها علیه تندروان به افغانستان رسیدند و تیاره های بمفگن در پایگاه هوایی بگرام مستقر شدند. بنوشته روزنامه در میان این تیاره ها 18 تیاره نوع F-16، 12 تیاره ایدا وارثوک تندربولت 2 و چندین تیاره B-52 شاملند. روزنامه نوشته است در حالی که ایالات متحده سالانه 45 میلیارد دلار را در افغانستان مصرف می کند و 14,000 سرباز در این کشور دارد، مقام های نظامی آمریکا روسیه را به کمک با طالبان متهم می کنند. بنوشته تایمز روسیه اتهام کمک مالی و لوجستیکی با طالبان را رد می کند، اما می پذیرد که معلومات استخباراتی را با این گروه شریک ساخته است. روزنامه با سخنان زمیر کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در افغانستان نیز اشاره کرده که گفته است منافع آنها و طالبان مشترک است. روزنامه آنلاین واشنگتن فری بیکن مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: افغانستان اولویت درجه یک پنتاگون در شرق میانه است. بنوشته روزنامه، اردوی آمریکا روند انتقال پرسنل و تجهیزات نظامیش از عراق و سوریه به افغانستان را آغاز کرده است. روزنامه در ادامه به نقل از جیمز هیکر، فرمانده عملیات هوایی تحت رهبری آمریکا در افغانستان می‌نویسد: وزارت دفاع آمریکا امیدوار است تا طالبان را در افغانستان شکست بدهد. هیکر افزوده که حضور نظامی آمریکا در مبارزه علیه داعش در عراق و سوریه کاهش یافته و آمریکا یک بار دیگر بالای جنگ 16 ساله در افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه به نقل از این مقام نظامی نوشته است که ایالات متحده از آغاز فوریه به این سو توجهش را به گونه رسمی به افغانستان بیشتر ساخته است. این مقام آمریکایی افزوده است که کشورش 2 هفته پیش تیاره‌های اضافی را برای مأموریت حمایت قاطع در افغانستان فرستاد. و نشریه گروه بین المللی بحران در مطلب به وضعیت امنیتی افغانستان و حمله های اخیر در کابل پرداخته است. نشریه نوشته است ظرف 1 هفته حدود 130 غیر نظامی در کابل کشته شدند. به نوشته نشریه، حمله های طالبان و داعش افغانها را به شدت خشمگین ساخته و برخی از سیاست مداران و فعالان از حکومت افغانستان خواستند که به جای مذاکره صلح با طالبان، این گروه را در میدان نبرد نابود سازد. در ادامه این مطلب آمده است که حمله های مرگبار اخیر نه تنها در افغانستان بلکه به سطح جهانی مورد نکوهش قرار گرفتند.
نو 22 دقیقه از صبح وقت افغانستان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی می‌پردازیم به خواست واشنگتن از رژیم سوریه و روسیه متحد سوریه. آمریکا از سوریه و روسیه خواسته است که به حمله‌ها بر مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه پایان بدهند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به خاطر گسترش خشونت ها در ادلیب، شهرک غوطه در نزدیکی دمشق و برخی مناطق دیگر در شرق این کشور سخت نگران است. با گفته سخنگوی وزارت خارجه، این مناطق به تهدید حملات نیروهای هوایی حکومت سوریه و روسیه روبرو اند. هیدر ناورد دیروز در یک اعلامیه گفت آمریکا به خاطر استفاده سلاح کیمیاوی از سوی رژیم سوریه و نسبت به حملات هوایی در 2 روز گذشته که در نتیجه آن ده‌ها ملکی کشته شدند نیز نگران می باشد. وزارت خارجه آمریکا در این اعلامیه حملات بر شفاخانه ها و تأسیسات عام المنفعت در مناطق مسکونی را محکوم کرده و می گوید که این حملات باید پایان یابند. اما دمشق استفاده از سلاح کیمیاوی را در این حمله ها رد کرده است. ایالات متحده آمریکا رژیم اسد را متهم می‌کند که در حمله بر شهر ادلیب که در تسلط شورشیان ضد حکومت قرار دارد، از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته در یک نشست خبری از جامعه بین‌المللی خواست تا این حمله را تقبیه کند. هیدر ناورد همچنان گفت آمریکا در این ارتباط بی تفاوت باقی نمی‌ماند. ما ادعای استفاده از سلاح کیمیاوی را جدی می‌گیریم و با متحدین خود در منطقه کار مشترک می‌کنیم که این گزارش‌ها را بررسی کنند. در صورت تایید استفاده از سلاح کیمیاوی از هر سویی که باشد، ما به تلاش های خود از همه راه و میکانیزم های دیپلماتیک به شمول شورای امنیت سازمان ملل متحد و اداره منع گسترش سلاح کیمیاوی ادامه می دهیم. روسیه در جنگ سوریه متحد مهم رژیم اسد به شمار می رود. در جنگ سوریه که از ماه مارچ سال 2011 میلادی به این سو ادامه دارد، هزاران نفر کشته شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا هم مطلب جالب در مورد درجه حرارت در جهان داریم. دانشمندان در امریکا بالاترین درجه حرارت را تولید کردند. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
دانشمندان در امریکا بالاترین درجه حرارت را تولید کردند. 4000 میلیارد درجه سانتیگراد. این گرما 250 هزار مرتبه بالاتر از دمای سطح آفتاب است. اما این حرارت مصنوعی بود که به وسیله چندین تعامل کیمیایی به دست آمد. به همین ترتیب پایین ترین درجه‌ای که انسان با آن دست یافته در 3 جون سال 2014 حاصل شد. دانشمندان ناسا در این روز توانستند تا به سرمای منفی 270 درجه سانتیگراد دست یابند. این ساخته ای دست انسان، اما طبیعت در سطح کره زمین چگونه گرم و سرد شده است؟ پایین ترین درجه حرارت در کره زمین در 21 جولای سال 1983 در استیشن وستوک مربوط به اتحاد شوروی سابق در انتارکتیکا ثبت شده. سردی هوا در این روز به منفی 89.2 درجه سانتیگراد رسید. بلندترین درجه گرما در سطح کره زمین به روز 10 جولای سال 1913 میلادی، یعنی حدود 105 سال پیش در منطقه العزیزیه لیبیا ثبت شده. درجه حرارت در این روز به مثبت 58 درجه سانتیگراد رسید. در مورد کشورها، بلندترین درجه حرارت در افغانستان در اگست سال 2009 میلادی ثبت شده. ولایت فرا در یکی از روزهای 9 سال پیش تا مثبت 50 درجه سانتیگراد گرم شد. در هند بالاترین درجه حرارت در ایالت راجستان بود که در 16 می سال 2016 51 درجه سانتیگراد ثبت شده. البته این درجه ها در سایه آفتاب سنجش می شود، نه از تابش و اشعه مستقیم آن. در پاکستان بلندترین درجه در منطقه تربت ایالت سند در 23 ماه می سال 2010 ثبت است. گرمی در این روز به 53.5 درجه رسید. در اروپا بالاترین درجه گرما در 10 جولای سال 1977 در یونان بود. درجه حرارت در این روز به مثبت 48 رسید. در 10 جولای سال 1913 ایالت کالیفرنیا بلندترین درجه حرارت را در سطح امریکا تجربه کرد. درجه در این روز به مثبت 56.7 رسید. شدیدترین گرمی در استرالیا در 2 جنوری سال 1960 میلادی بود که 50.2 درجه سانتیگراد ثبت شده. استرالیا کاملا اقلیم متفاوت دارد، یعنی در زمستان کره زمین گرم و در تابستان همیشه سرد است. پایین ترین درجه در افغانستان هم برمیگردد به ماه جنوری سال 1964 میلادی در ولسوالی شهرک ولایت غور با منفی 52.2. این با عنوان سردترین ریکورد در زمستان در افغانستان ثبت شده است.
تا لحظات دیگر از رادیو آزادی فشرده خبرها را داریم و فراموش نکنید که برنامه های حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست.
پیام ها و نظریات شما.
سلام آقای ظریف نظر، یک تن از منصبان اردوی ملی هستم. در فرقه 111 وظیفه است. بگر شب روز برق نداریم، نمیدانم تیلی از این در جیبی کی میره و چوب سوخ نداریم، زیاد به تکلیف هستیم. همی عرض ما را به گوش مسئولین برسانیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
سلام علیکم، محمد شریفی هستم از ولسوالی زوره، از منطقه عبدالغان، از ولایت بلخ به تماس شدیم. آقای ظریف نظر، مدت 15 روز میشه که آنتن‌های مخابراتی که منطقه عبدالغان را تحت پوشش قرار میداد همه غیر فعال و یا خاموش و یا خراب شده است. این همین مشکل جدی و یگانه مشکلی است که شب و روز مردم بایش دست و پنجه نرم میکنه. این مشکل به وزارت مخابرات و به سکتورهای خصوصا سکتور خصوصی عریبا برسانیم که این مشکل مردم رفع بکنه. کسای مسافر دارند، کسای هم هستند که از خدمات مخابراتی استفاده میکنه، کاملا به مشکلات فراوان دچار هستند. تنی که در منطقه علیکا و مرکه ولسوالی کشنده در اوجه فعال بود، اونامو آنتن خراب شده. منطقه ما کاملا تحت پوشش همو آنتن قرار داشت که حال فعلا منطقه ما از تحت پوشش خارج شده. تشکر از لطف شما.
پیام شما نظر شماست.
نونیم صبح وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را داریم. قصر سفید می گوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با نرندرا مودی صدر اعظم هند از طریق تلفن روی چندین موضوع منطقه‌ای به شمول جنگ در افغانستان صحبت کرده است. در اعلامیه قصر سفید آمده است که دو رهبر بر تعهدشان در راستای امنیت افغانستان تاکید کردند. اتحادیه اروپا از آغاز گفتگو با افغانستان روی مرحله جدید همکاری و مشارکت خبر می دهد. قرار است تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز در یک بازی پنج آوره وارد میدان شوند. انتظار می‌رود رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به شرق میانه سفر کند. وزارت خارجه آمریکا گفت رکس تیلرسون از 11 الی 16 ماه جاری میلادی از اردن، ترکیه، لبنان، مصر و کویت دیدن خواهد کرد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز درخواست مقام‌های امور بشری این سازمان را در خصوص برقراری آتش‌بس یک ماه در سوریه رد کرد. روسیه با تقاضای آتش‌بس که از سوی کویت و سویدن نیز مطرح شده بود و آمریکا و فرانسه از آن حمایت کرده بودند مخالفت کرد. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودند. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. تشکر از همراهیتان. تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود و به دنبال آن برنامه آشیانه را داریم. اما حالا مرکز ابتکار عمل افغانستان که شماری از استادان، نویسندگان و فعالان مدنی در آن گرد هم آمدند اعلان موجودیت کرد. مسئولان این مرکز به روز پنجشنبه در مراسم به این مناسبت در کابل گفتند تلاش جهت سهم دادن بیشتر به جوانان در دولت، کاهش میزان بیکاری، مبارزه با فساد اداری از اولویت های آنهاست. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
مسئولان مرکز ابتکار عمل افغانستان میگویند تامین صلح و ثبات، فراهم سازی زمینه کار برای جوانان در حکومت، مبارزه با تعصب و فساد اداری و چالش‌های همسان این تلاش می‌ورزند. مجتبی پیکان عضو هیئت رهبری این مرکز روز پنجشنبه در نشست خبری گفت که آنان در ولایات و مرکز با جوانان دیدار و نشست‌هایی داشتند و برای مهار چالش‌ها کار می‌کنند.
ما راه حل داریم برای تقویه نمی‌دهند. ما راه حل داریم برای انکشاف، برای پیشرفت، برای فرصت کاری، برای کسایی که نسل دانشجوی ماست. بلانی را برای ایجاد مهارت کار می‌کنیم. از طریق راه‌اندازی گفتمان‌ها، چه در سطح کابل باشه و چه در سطح ولایت باشه. از طریق رفتن در بیان مردم، از طریق فرصت دادن در جوانان، از طریق کار با جوانان در پهلوی سایر نهادها. شاید شما بگید که دیگر نهادها میمینه کار میکنه، بدون شک کار میکنه. در پهلوی سایر نهادها ما بیمارد کار میکنه.
پیکان افزود که در این مرکز شماری از استادان پوهنتون‌ها، نویسندگان و فعالان مدنی با هم گرد آمدند و به سطح تمام کشور کار می‌کنند. در این میان وزیر ترانسپورت در این مراسم گفت که حکومت بر اساس وعده‌هایش برای جوانان سهم داده است و همکنون 40% کابینه را جوانان می‌سازند. محمد حمید طهماسی در این باره گفت:
داستی کسان
در 15 سال گذشته کسانی در سمت های
شهران به حکومت کار کردند که این تحود از دو تفکیش ارشد حکومتی بستوبادی وظیفه تر سرکی.
در این میان محمد علمی زدیار معاون دوم مشران جرگه افغانستان در این مراسم گفت حکومت باید برای فراهمسازی زمینه کار برای جوانان یک استراتژی جدید آماده سازد. با این همه مرکز ابتکار عمل افغانستان میگوید از بهره تامین عدالت اجتماعی و مهار مشکلات به میان آمده سر راه جوانان روی برنامه‌های کار میکنند.
9:34 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. مطالب و موضوعات خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی همین قدر بود. حالا هم طبق وعده برنامه هفتگی حقوق کودک پخش می شود. به دنبال آن برنامه آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. وجود هر زنده جان به مقدار مواد تغذیه ضرورت دارد. اگر مقدار مواد غذایی زیادتر گرفته شود، باعث تراکم انرژی در وجود می گردد که سبب چاقی می شود. این هم یک نوع از سوء تغذیه است. و یا هم در صورتی که از مقدار مواد غذایی که وجود روزانه به آن ضرورت دارد، به آن اندازه گرفته نشود، مقدار انرژی وجود کاسته می شود که به شکل لاغری سوء تغذیه دچار می شود. در کل سوء تغذیه را عدم اخذ مواد غذایی متوازن می توان گفت. که در برنامه کنونی با دکتر شفیع الله صافی مسئول پروگرام های سوی تغذیه ریاست تغذیه عامه وزارت صحت عامه در مورد سوی تغذیه اطفال مصاحبه ای را انجام دادیم. دکتر صاحب، در قدم اول خوش آمدید میگیم و ازشان میپرسیم که سوی تغذیه در اطفال چگونه رخ میدهد؟
خوش باشین، تشکر. سوی تغذیه شکل تفریطش تغذیش که یکی از مشکلات صحت عامه کشور ما شماست، بیشتر وقت رو رخ میده که ما مقدار کافی غذا را دست نبیاریم، خصوصا نزد اطفال و یا هم خانمای حامله و شیرده. وقتی که اونا وجودی از اونا به یک مقدار کیلوکالری انرژی ضرورت داره، اگر ظرف 24 ساعت اونا بر دلایل مختلف مقدار غذایی کمتر را میگیره، وجود امو غذایی را که میگیره ضرورت های وجود از اونا را برآورده نمیسازه. پس در این صورت وجود باید به خاطر اینکه انرژی را تامین کنه از منابع داخلی خود، چیزی که ذخیره است تحت نام شحمیات، تحت نام گوشت در داخل وجود ذخیره است، اینا را باید لیز کنه یا اینا را باید تجزیه کنه و او را به انرژی تبدیل کنه، که در این صورت وجود آهسته آهسته در صورت که همی اخذ غذا ناکافی باشه، آهسته آهسته نمی چیزی که ذخیره است در وجود ایرام از دست میده، اونمو سبب میشه که بالاخره ما وزن از دست میدیم و لاغرتر معلوم میشیم. پس یعنی وقتی که نوع تفریط تغذیه سوء تغذیه واقع میشه، به این معنی که ما به مقدار کافی و مورد ضرورت وجود خود مواد غذایی نمیگیریم.
خب علایم شما میتونیم امیر بگوییم که یا اطفال از اندازه چاقتر میشن یا لاغرتر میشن؟
علایمش مختلف است، در اطفال مختلف به شکل مختلف تظاهر میکنن. مثلا پوندیدگی پاها، بعضی اطفال طوری میشه که هر دو پاش میپونده، پوندیدگی پیدا میکنه، یا مثلا دستاش میپونده، رویش میپونده، ولی به شرطی که هر دو پا باشه. این یکی از علایم سوء تغذیه است. دیگه اطفالی که اگه شما ببینین چهره از اونها چهره پیروار میشه، چهره پیروار میکشه، به این معنی که شهمیات ذوب میشه و یک چهره نازک میکشه، یک علایم سوء تغذیه است. اطفال رو شما ببینین بعضیشان که پوست استخوان میشه، به این معنی که استخوانایی که هستن قبرغه ها خصوصا و پشت سر نمی راش پلک نشانه که میگه اینا برآمده و چات معلوم میشه اون مستخوانه، این خودش یک نوع سوء تغذیه است. بعضی اطفال علائمش طوری میشه که مویا شکننده میشه، موی از یا رنگ سرخ داره یا رنگ سیاه داره، ولی اطفال سوء تغذیه موهای شکننده به این معنی که نصف موی سرد، نصف موی سیاه، نصف مویام یک رقم زرد کم رنگ، این می رقم که مش یک شکل بیرقه به خود میگیره. یا هم اطفال هستن که اونا پوست استخوان میشه، به این معنی که پوستشون اگه شما ببینین از دور آویزان میباشه. پس اینا همه هستن اعراض و علائم یک سوء تغذیه هستن که در این صورت باید مادر اطفال زودتر به کلینیک ها ببرن، به اونجا تحت تداوی قرار میگیره. حتی در صورتی که بعضی از علائم دیگه است، مثلا شبکوری، خودش یک علامه از سوء تغذیه است. بعضی از اطفال که پایاش اونها کج میشه، کج را میره، اینا خودش یک کمبودی میمونه که سوء تغذیه با کمبود بعضی از مایکرونوترینت ها مواجه هستند. با سوء تغذیه بعضی از مادرها شما شدیده باشین که اونا خسته میشه که کمبود آهن مواجه هستند، اونا کار کردن نمیتونن، مثلا ناخونای از اونا قاط میشه اگر رقم انمی مشکلات یا مثلا خاک میخوره یا مثلا سنگریزه ها میخوره، اینا کلشان به معنی که سویت غذایی کرده کمبود مواد غذایی اونها مواجه هستن و زندگی از اونها تو اعراض و علائم درخ میاد، خصوصا وقتی که نزد اطفال ما میگیم انمی اعراض و علائم سویت غذایی است که وها شکننده میشه، وزن دست میاد، این جمله از جمله اعراض و علائم نزد اطفال است.
کدام قشر زیاتر مصاب به سویت غذایی میشن و چرا؟
چون از نگاه اقشار اگر از نگاه امی معیارات سینی ما ببینیم، بیشتر اطفال تحت 5 سال به سویت غذایی بیشتر مواجه هستند، باز خصوصا در اطفال تحت 5 سال، خصوصا اطفال تحت 2 سال اونا زیادترین مواجه با سویت غذایی هستند. علت شامی است که اطفالی که از تا 2 سال است و الی تا 5 سال در مرحله رشد سری خود قرار دارند، به این معنی که اینا باید زود زود بزرگتر شود، زود زود باید قد بکشه، زود زود باید وزن میگیره، چون مرحله رشد سریع هستند این مرحله. پس به خاطر اگر این مرحله با اطفال مقدار کافی مواد غذایی نرسید، چون خودشان در مرحله تهدب گذاری و در مرحله رشد سریع قرار دارند، اونمو است که زودتر سر زنا تاثیر میکنه. میبینین که در ظرف 15 روز یا 20 روز ناشی از یک اسهال یا از گوشدردی یا ناشی از یک سینا بغل و دست و وزن خود را دست میده، چون مواد غذایی کافی نمیگیره. پس انمی اطفال خصوصا تا سن 5 ساله کسایی هستند که با خطر سویت غذایی زیاد مواجه هستند، و همچنان خانمای حامله و شیرده، چون اونا یک طفل شیر میده و یک طفل دیگر بزرگ میکنه در بطن خود، اینا کسایی هستند که با سویت غذایی بیشتر مواجه هستند و باید بیشتر در سطح فامیل هم متوجه نمی دو کاتگوری می دو سه کاتگوری از کسایی باشیم که توسط سویت غذایی بیشتر تر اونا متضرر میشن.
چی امکانات به خاطر تداوی سویت غذایی وجود داره؟
به خاطر سویت غذایی اولتر از همه چیز مهمی است که فامیل ها باید فکر کنه که سویت غذایی یک مرض است، چنانه که عقاید موجود است که بعضی مردم میگه این ناشی از مو شکل مادرزادی یک طفل است، بعضشان میگه که یک مصیبت است، بعضشان میگه جن است. اول باید فامیل ها از این عقاید برای سویت غذایی یک مرض است. و موضوع دومی است، چنانه که یک مادر یک پدر طفل خود به خاطر یک سینه و بغل، به خاطر یک اسهال به کلینیک میبره، اینا باید عادت کنه که طفل خود به خاطر فهمیدن وضعیت تغذیش هم به کلینیکا باید ببره. با این خاطر وزارت صحت عامه در 34 ولایت کشور تقریبا در حدودی در 1000 کلینیک ها ما خدمات عرضه خدمات سوی تغذی را داریم، تداوی سوی تغذی را در همه کلینیک هایی که هستن در اونجا تشخیص میشه، سوی تغذی در همه وضعیت تغذی تشخیص میشه، ولی در حدود 1000 کلینیک ما طوری است که اونجا باز اونمو تداوی مشخصه که اگر طفل سوی تغذی باشه اونها هم توصیه میشه. یعنی در سطح افغانستانی تو ولسوالی که حداقل 2 کلینیک در اونجا کلینیک های دولتی انمی خدمات عرضه نکنه. پس وزارت صحت عامه در 34 ولایت کشور به خاطر شناسایی و از سوی تغذی پروگرام ها را داره، و همچنان در حدود 1000 کلینیک انمی خدمات تداوی سوی تغذی هم عرضه میشه و میشه که والدین در اونجا خدمات لازمه را به خاطر اطفال خود به دست بیارن.
سابق وزارت صحت عامه به خاطر اینکه اطفال به سوی تغذی مصاب نشوند یک رقم بسکیت ها را برشان میدادن.
بله دقیقاً، وقتی که طفل لسات کلینیک وقتی که برده میشه از طرف اونمو کارمندای کلینیک تشخیص میشه که سویت غذایی است، بله به تقریب از رو به اونا یک مقدار یک مواد غذایی مخصوص داده میشه که به شکل خمیر است، خمیر قم یک چیزی نرم است که در پاکت های 92 گرام میایه و هر پاکت از رو 500 کلو کالری انرژی تولید میکنه، و مادر اینا را از مسئولین کلینیک به شکل ریشن هفتوار میگیره، این مواد غذایی را به خانه میبره و او را به طفل خود صرف به اینمی طفلی که مصاب سویت غذایی باید به اینمی طفل بده. اینمی مواد باید با اطفال دیگه شریک ساخته نشه، اطفال سالم، چون این دوا جمع خسا هستن و این لازم اینمی طفل است نه طفل سالم، به اینمی اطفال باید داده شوه. و وقتی از این مواد وقتی که ما اطفال میده باید مقدار کافی آب برشان بده، چون اینمی موادی که برشان داده میشه به شکلی خمیر که است مقدار انرژیشان بیشتر است، طفل تشنه میشه، باید مقدار کافی آب پاک برشان بده. وقتی که مواد غذایی را طفل خورد دستا و دهنش باید شسته شود توسط صابون و آب پاک از جمع شدن دیگر میکروب های مازواد جلوگیری شوه. و همچنان اینمی مواد باید فروخته نشه، خصوصا چیزی که بسیار مهم است، چون اینمی به اینمی طفل است و به طفل دیگه باید داده نشه. مازواتی است که مادر باید والدین باید در جریان تداوی اطفال مد نظر بگیره و بعد از ختم از هفته به هفته بعدی باز با کلینیک ببره، چون سویت غذایی یک مرضی است که در جریان یک مدت زمان طولانی ایجاد میشه. وقتی که شما امروز یک طفل میبینید که سویت غذایی است، پوست استخوان است، این امروز نشده، ای از یک مدت زمان خیلی طولانی تر رو طرف شروع شده، از 5 یا 6 ماه پیش شروع شده، ولی امروز به این وضعیت رسیده. پس وقتی که شما این طفل تداوی میکنین، پس به وضعیت میرسانین که 6 ماه قبل یک طفل سالم بود، شما باید یک مقدار وقت را باید متوجه تحت مراقبت باید طفل قرار بگیره. پس به خاطر باید مدت حداقل 3 یا 2 ماه یا 3 ماه باید به شکل منظم هفتوار پس به کلینیک برده شود. چیزی که والدین خسته میسازه بعضی وقتی است که اونا فکر میکنه که نمیگه گفته که این غذا مواد غذایی به طفل موازن بگیره، در حالی که اینطور نیست. طفلی از اینا در 6 ماه وزن خود از دست داده، پس امکان نداره که در ظرف یک هفته وزن پس بگیره. پس به خاطر هر حداقل اینا باید 10 هفته تا 12 هفته به شکل مسلسل به نیمی مراکز صحی مراجعه کنه و این مواد غذایی رو بگیره و به شکل چنانی که از مراکز صحی به شما گفته میشه به نمو شکل به اطفال خود بده تا طفل پس وزن بگیره و بعد طفل سالم تبدیل شود پس به جامعه تقدیم شود.
این مواد شما گفتین اطفال که به سوی تغذیه مصاب است که وزن خود از دست داده میره. پیشتر در علایمش گفتین که بسیاری از اطفال پوندیدگی و چاقی و یا پیدا میکنه، بر از وام از این غذا داده میشه؟
بله، یعنی مواد به خاطر اطفال سالم نیستن، کسایی که سالم هستن قطعا به اونا نیستن، حتی بعضی موارد باعث اضافه وزنی از اطفال میشه. این مواد صرف به اطفال هستن که اونا لاغر باشن، ضعیف باشن، سوی تغذی، و یا اطفالی که پاهایشان پوندیده باشه که یک نوع خود از سوی تغذی است، یک شکل سوی تغذی حاد شدید است، به نمی اطفال داده میشه. این که نمی مواد به کی توصیه شوه؟ این باز در سطح مراکز صحی، پرسنل صحی، اونا مشخصات خود داره، معیارات خود داره، معاینات خود داره، قد و وزن طفل میکنه، موقت طفل میکنه، اونا را که دید وقتی که اونمو معیارات شپوره کرد، اونمو اطفال میده. وقتی که طفل سالم باشه، دو اطفال داده نمیشه، چون اینمی مواد غذایی دوا جمع غذا است.
شما به صفت یک دکتر و مسئول پروگرام های سوی تغذیه وزارت صحت، چه پیشنهادات به والدین دارین تا که اطفالشان به سوی تغذیه مصاب نشوند؟
پیشنهاد ما بیشتر به والدین این است که اول کوشش کنین به اطفال خود تحت بعضی از عنعنات مختلف، بعضی از برداشت های مختلف اطفال خود پرهیز نده، به اطفال خود غذا بده. و تغذیه اطفال از تغذیه جوانا و کهنسالا تفاوت بوده. اطفال باید حداقل روزی 5 مرتبه غذا بخورن. موضوع دومی که به اطفالتان همیشه کوشش کنین که از محصولات حیوانی و محصولات نباتی برشان استفاده کن. گوشت مرغ بهترین غذا است به اطفال، شیر بهترین غذا است به اطفال، بعد از سن 6 ماهگی گوشت بهترین غذا است به اطفال. پس لطفاً والدین باید اطفال خود از بعض محصولات مشخص غذایی باید پرهیز نتن.
تشکر.
زنده باشید.
خب شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که من سعدی زاهل تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام های ما را بپذیرید. خدا کند که با جمله اعضای خانواده هایتان از صحت خوب برخوردار باشید. چرا بسیاری از خانواده ها می خواهند اولاد زیاد به دنیا بیاورند؟ آیا می دانید آنها در خانواده هایی که اولاد زیاد و بدون وقفه به دنیا می آورند با کدام مشکلات مواجهند؟ آیا وقفه میان ولادت ها می تواند به خاطر صحت و سلامتی مادر و طفل مؤثر باشد؟ این که به دنیا آوردن اولاد زیاد از لحاظ صحی، روانی و دینی چی تأثیراتی بر صحت مادر و اطفالشان دارد هم به بررسی می گیریم. همراهی مان کنید.
اکثرا نزد خانواده ها در افغانستان یک مقوله موجود است و می گویند هر قدر اولاد زیاد به دنیا بیاورند روزیش را خدا می دهد و سنگینیش را هم زمین بر می دارد. اما گفته شده است که خانواده ها اولاد اهل صالح و سالم به دنیا بیاورند، نه اینکه آنها سبب ایجاد مشکلات در جامعه و خانواده خود گردند. خب در آغاز این برنامه سخنان شماری از مردم را بشنوید که به دنیا آوردن اولاد زیاد خوب است یا کمتر.
اسم عنایت‌الله، باشنده ولایت پروان. اولاد زیاد بسیار خوب است، اگر 5 تا 10 تا بچه باشه یکیش نه دیگه ایش، یکیش نه دیگه ایش، آدم هم میورداره. اولاد کم یک مریض میشه، یک میمار عسکری میره جنگ میکنه، اون آدم در میدان خدا روسی میمونه. خوب است، خب باز خداوند خودش مهربان است، روزیش خدا میده، لنگرش زمین میورداره.
اولاد زیاد مشکلات زیادی داره، الکی ایش مری شد، الکی بوش گلو پیشید میدهش خراب شد. و اولاد کم که است به سر و وزش هم رسیده میتنی، به دوایش، به غذایش، به همه چیزش رسیده کده میتنی. کار نیست، یک قوطی شیر 300 رسیده، خانه کرایی، اقتصاد ضعیف، نگاه مشکل است.
اسدالله باشنده تایمنی کابل که او 11 فرزند دارد و نمیتواند به همه خواست های آنان رسیدگی نماید میگوید. حالا برای او شرایط کار بهتر میسر نیست تا وی بتواند برای اولاد و خانوادهش نفقه و دیگر مسائل زندگی را فراهم کند. وی میگوید او خانه شخصی ندارد و وقتی که به خاطر گرفتن خانه کرایی به هر در سر میزند، صاحب خانه در قدم اول از تعداد اولادش میپرسد که این مسئله برای وی چالش برانگیز شده است.
در آخرت میگه اول پرسش از نماز میشن، اینجا دندیار خانک میگه میبخشین اولادایتان چند هستن؟ باز میگه چون تعداد اولادای شما زیاد است تیراز می کرای شما که تو برای ما میگی جنجال نمیخریم با پیسه. یک روز یک بچگا که میگه چپلی مونس یکی که نه بوته ما ریاکی میگه کتابچه مود که میگه قلمم نیست دیگه میگه فلانی کات ما جنگ کردن، یعنی بسیار با مشکلات روبرو هستم. از طرف دیگر کارم در روزاده مملکت ما شون از کجا شوی کم استرات.
از سوی دیگر خانم اسپوژمای کارمند یکی از اداره های دولتی که دو فرزند به دنیا آورده است گفت حالا با خانواده 4 نفریش احساس آرامش و خوشبختی میکند چون به همه کارهایش به خوبی رسیدگی کرده میتواند.
دو اولاد دارم که از دوشان به سر و ثمر رسیدن و تحصیل خود کردن، بسیار یک فامیل خوشبخت هستیم و به هر آرزوی اولاد خود ما رسیدیم. هر دوشان انجینیر هستن و اینا بین خود 3 سال فرق دارن. بسیار من راحت بودم و اگه طفل کلانم چیزی میخواست به دیگه شام میرسید تا امروز اگرچه ما بسیار یک زندگی متوسط داشتیم.
عالمان دینی هم ایجاد وقفه بین ولادت ها را از طریق تغذیه طفل با شیر مادر تا 2 سال و 6 ماه برای بهبود صحت باربری ضروری خوانده و بر تنظیم خانواده و تربیت اطفال سالم تاکید می کنند. نورالله کوثر استاد پوهنتون و یک تن از عالمان دینی با توضیحات بیشتر در این مورد.
در اصل ما حق تقلیل امت یا کمی امت را نداریم که طبعا اولادای ما امت اسلامی را تشکیل می ده. اصل هدف شریعت فقط رسیدن به مود تربیت است، مثل که در بین صحابه و در بین اهل بیت پیامبر علیه السلام و در بین مسلمانان صدر اسلام که کثرت اولاد نوی از مباحات مشروع بود. در اصل در اسلام که جایز شده است به معنای وقفه است، یعنی به نوی جلوگیری موقتی از اولاد که اگر یک نفر بدون عذر مریض نباشد قصدن اولاد نبیاره و که نمیخوایم گناهگار میشه پدر و مادر. اما در صورت عذر که یکی از عذر هم امی موضوع شیردشیری طفل از موضوع عدم رسیدگی به تربیه و به تعلیم و به ارزش های اجتماعی و اخلاقی و دینی یک طفل است، به خاطر شریعت اجازه وقفی ولادت ها را میده. دیده میشود که یک مادر با ده ها طفل در ماحولش جمع شده و گدایی میکنن و او طفلا حقوقشان واقعا ضایع است، از اون لحظه ضایع است، از اون کدای کاش به دنیا نمیامدن.
چند در اسلام آمده است که مسلمانان اولاد زیاد به دنیا بیاورند، اما به گفته روانشناسان اسلام گفته است که خانواده ها اولاد اهل صالح و سالم به دنیا بیاورند، نه اینکه اولادشان سبب ایجاد مشکلات در جامعه و خانواده های خود گردند. شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان در این رابطه:
پیامبر خدا بر ما گفته اولاد به دنیا بیارین، نیک پرورش بدین، نیک تربیت بکنین تا سود خود، سود جامعه بشری شود. اما متاسفانه ما به جامعه اولاد خوب تولید نکردیم. 80% مردم بیسواد است، پس چطور میتونه 9-10 اولاد خود درست تربیت بکنه؟ هیچ امکان نداره. معمولا در بینشان حسادت پیدا میشه و واضح است که او کودک که برش محبت نرسه، تشویق نرسه، احترام نشه، او کودک ها معمولا ضد اجتماع، ضد خود، ضد جامعه، ضد انسان و ضد بشریت میشه.
گفته میشود عدم آگاهی خانواده ها، عدم دسترسی به خدمات صحی و مشکلات سنتی جامعه افغانی که نمیخواهد میتودهای تنظیم خانواده را مراعات کنند، سبب افزایش میزان ولادت ها در میان خانواده ها شده است. در این رابطه همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با دکتر ولید، مسئول برنامه های آگاهی دهی انجمن راهنمای خانواده افغان، انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کند.
وقتی ما میریم میبینیم که تعداد اولاد ها در یک خانواده بالاتر از 6 طفل هر خانواده دارد. در گذشته ها انگیزه ای بود که تعداد اولاد زیاد خوب است، بخاطر از اینکه یک تعداد امکان داره تاست امراض از بین بره، یک هر کس بخواهیم تعداد اطفالشان زیاد باشه. فعلا باور ما به این است که نه، امراض نباید بره به طرف از اینکه اولادها را از بین ببره، این رفته به طرف از اینکه یک سلسله معضلات برای مردم ایجاد کنه. دلیل دوم برای داشتن اولاد زیاد من فکر میکنم عدم آگاهی و فرهنگ درست است. چرا؟ وقتی که یک شخص نتانه که درست بتانه برنامه زندگی خود پلان کنه، بدون شک میره به طرف از اینکه تعداد اولادش زیاد شد. اگر از هر خانواده شما پرسان کنین شاید بگن که طفل اول، دوم، سوم و خود ما میخواستیم، اما سه طفل دیگه ما نمیخواستیم که طفلا تولد شد.
ناخواسته بوده.
و در این جامعه که ما داریم، اگر و این سرعت که ما میریم خانواده های ما بزرگ شده میره پیش بریم، 30 سال آینده فکر میکنم یا 50 سال آینده ما واقعا یک حالت بسیار خراب است. چرا؟ ما تا 30 سال آینده تعداد مکاتب خودمون میتونیم استاندارد بسازیم، که تعداد پانتون ما میتونه استاندارد باشه، تعداد شبخانه ما میتونه استاندارد باشه، ما هم قدر خانه میتونیم بسازیم. بالاخره انجمن رهنمای خانواده افغان به تنظیم خانواده در افغانستان تونست راه حل های مختلف برای مردم پیشنهاد کنه.
اکثرا کدام مشوره را بر از اینا دادین؟
ما تونستیم برای حدود 250,000 کسایی که نیازمند هستن واقعا ما برای ازو برسیم. میتونیم بگیم حدود 90-95% کسایی که از خدمات استفاده میکنن سطح اقتصادی بسیار پایین است و از او خاطر تمامی خدماتش رایگان است. تمام میتودهای تنظیم خانواده به صورت رایگان در دسترسشان قرار داره.
بله، اکثرا فامیلا اجازه نمیده خانمایشون نزد دکترای مرد مراجعه کنه. پرسونلی که به اونا خدمات ارائه میکنه، آیا خانمایش
یکی از اصول یا اساسات دفتر ما است که متعدد زیاد خانم‌ها را برای همراه خود داشته باشه، بالاتر از 50% باشه. ما یک برنامه جدید سال 2018 داریم. اگه بسیار خوب گفتن یک تعداد شاید اجازه نتاد تا کلینیک بیاد، اما حدودا 20 قابله داریم در کیاد به 4 ولایت: هرات، مزار، کابل و پروان.
یعنی کارمندای سیار شما هستن؟
بله بله، میتونیم بگیم که کارمند سیار میرن در جامعه بر مردم مشوره میتن، بر مردم میتودای کس در صورت که نیاز داشته باشن استفاده میکنن. بس خب میتودای متفاوت ما داریم که کوتاه مدت است و طویل مدت است. کسایی که از میتودای طویل مدت بخواین استفاده کنن یا رجعت میتن به کلینیکا، کسایی که از میتودای کوتاه مدت استفاده میکنن میتونن که باشن توضیح کنن.
خب از نظر شما قسمی که مراجعین در کلینیکای شما مراجعه کرده و مشوره دادین بر از اونها، چقدر موثر واقع شده خدمات شما؟
بدون شک تاثیرات خود داشته. یک وقت بسیار یک حالت وحشتناک بود، یک کس اگر میخواستن چه بگن تنظیم خانواده یا استفاده از میتودا، اما فعلا ما در یک مرحله رسیدیم که مردم انقدر حساسیت نشان نمیتن در برابر استفاده از میتودا تنظیم خانواده. بس. اکثریت خودش میخواد که بیان میتود تنظیم خانواده استفاده کنه.
چقدر مشکل از شرایط فعلی به دنیا آوردن اولاد بدون وقفه؟
یک خانم که 3 ولادت در 3 سال می داشته باشه، در 4 سال می داشته باشه، این خانم از نگاه داشتن مقدار کافی کلسیم، گرفتن مقدار کافی ویتامین دی، جامعه را که ما زندگی میکنیم بسیار متفاوت است. یک خانم در خانه کار میکنه یا در بیرون کار میکنه، باور مردم به این است که خانم کار خانم را بتزیه است، دیگه باید پخته کنه، کالا را باید بشویه، خانه را باید جارو کنه. با وجودی که این خانمی که در 3 سال مقدار کافی انرژی را ضایع کرده، وقتی میبینیم نان، بهترین نان میره به پدر خانواده، باز میره به اطفال، باز آخرین مقداری که اگر ماند باز میره خانه و خانواده میگیره. وقتی ما میریم 10 سال بعد میبینیم همین خانم است که از پوکی استخوان، از مشکلات دیگه که دامنگیر شده، میره به طرف ازی که زجر ببینه. وقتی که خانم ها رو در افغانستان میبینین بعد از سن 40-45 ساله پرسان میکنین چند تا طفل داری؟ 80-70. و بنیاد اساسی از این بوده که همین زنجیره که ما میریم به نام تنظیم خانواده، این زنجیر دینجا سوکلیده.
بله. خب نه تنها برای مادر مشکل ایجاد میکنه، مثلا پدری که اقتصاد ضعیف داره، بیکار است، خانه به دوش است، برازی هم مشکل ایجاد میکنه.
از هر بود وقت ما بخوایم کیره مطالعه کنیم میبینیم که مشکلات خودمه. برای خود طفل وقتی که در یک خانواده که 5 تا طفل است و کل طفلای یک سال تفاوت دارد، این 5 تا طفل واقعا برشان رسیدگی نمیشه.
یعنی مهر و محبت درست کردن نمیتونن،
بقدر کافی نمیتونن برازی رسیدگی صورت بگیره. پدر بدون شک نمیتونه، چرا؟ وقتی که از نگاه اقتصادی مشکلات میداشته باشه، خانه نداره، کار نداره، یا اگر کار داره همیشه تشویش زیر داره که کار اگر از دست بده 5 تا طفلش چطور میشه. به خاطر از نگاه روانی او هم زیر فشار است، طفل هم زیر فشار است.
یعنی پدر و مادر با چی تعداد اولاد داشته باشه که یک زندگی خوش داشته باشن؟
ما نمیگیم که چند تا طفل بیارین، چرا؟ از نگاه اسلامی طفل بیارین، زیاد بیارین، اما طفل با وقفه بیارین. وقتی که طفل با وقفه میه به ایمانه که خودش میتونه کنترل شه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. در این حال تا زمانی که این نکات که در بالا ذکر شد مراعات نشده و دولت هم برنامه های مشخص به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم در جامعه روی دست نگیرد، نمیتوان با کاهش میزان ولادت ها در میان خانواده های افغان خوشبین بود.
خب شنونده های عزیز، با امید این که داشته های این برنامه برایتان مؤثر واقع شده باشد، تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگار.
می شوی، روزا فتاب می شوی، گاهی چواب زندگی، گاهی سراب می شوی، شب چون شهاب می شوی، روزا فتاب می شوی، گاهی چواب زندگی، گاهی سراب می شوی. من به دنبال تو روان، تو خیر آمی دامن کشان، چشمان مست و ناز خود می دوایی زمین، جوش شباب می شوی، دریا شراب می شوی، آخر با کار ناشقی شب چون شهاب می شوی.